و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتم ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرمی. بله بله اشکال به بسم الله. بله.
آقای سر میگه که اصلا این اعتقاد و منافذه وقتی اطراف کثیره باشن نیست.
خب.
و بعد به همون روایت ابی جارود هم تمثل میکنه. خب. بذار من اشکال دیروز شما.
ببینید اعتقاد مناقضه نیست.
بس.
یعنی عملا عقلا میگن مناقضه ای نیست، درسته؟
بس.
خب روایت ابی الجارود چیکار میکنه؟
روایت ابی الجارود معیده
میگه مناقضه نیست. وقتی مناقضه نبود چیکار میشه کرد؟
خب. اصلا این اشکال شما
ادله ترخیص ثابت میشه دیگه، درست؟ خب ما حرفمون چی بود؟
ما فهمیدید که اینجا ارتکازه هست قدر متیقن داره. آقای سر عجیب شما این حرف رو زدید که قدر اصلا آقای سر نیست، اصلا مناقضه نیست.
ببینید ما دو تا مطلب داشتیم. یک، ما گفتیم شما دارید میگید ارتکاز مناقضه در یک جا هست، در اینجا نیست. ما میگیم ارتکاز مناقضه اگر منجر به مخالفت قطعیه بشه هست.
شما فهمید که اینجوری بود، یعنی ارتکاز اگه باشه قدر متیقن داره، چرا شما این حرف رو
میزنید؟ ببینید ارتکاز نیست،
ارتکاز نیست. شما اشکال یک... میده ارتکاز هست.
ما گفتیم دو جا عبارت شونه. ببینید یک جا تعبیر میکنن به این که ارتکاز مناقضه نیست، یعنی در حقیقت مناقضه نمیبینند، عرف در موارد کثیره، درسته؟ و اگر مناقضه نبینن، ما حرفمون این بود که اگر منجر به مخالفت قطعیه بشه چطور میگید ارتکاز بر عدم است؟ ارتکاز در حقیقت قدر متیقن داره. قدر متیقن ارتکاز که مناقضه نیست موردی است که همه اطراف رو مرتکب نشود. اگه همه اطراف رو مرتکب نشود، بله ارتکاز مناقضه نیست. اما اگه جمیع اطراف رو مرتکب بشه بازم ارتکاز مناقضه نیست.
بله
این اول کلام خودی حرف دیروز همین بود، غیر از این نبود دیگه. بله بحث در این بود که آیا مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی، اگر اطراف شبهه کثیره باشه یا غیر محصوره باشه جایز است یا جایز نیست؟ عرض شد که طبق مبانی مختلف مسئله متفاوته. یک مبنا رو بررسی کردیم، اگر جواز ارتکاب در شبهات غیر محصوره به حکم دلیل لبی باشه، اجماع، سیره عقلا، سیره متشرعه یا ارتکاز عقلایی، ادله لبی قدر متیقن داره، شامل موردی که همه اطراف رو مرتکب بشه و مخالفت قطعیه پیش بیاد نمیشه. حداقل شک داریم شامل میشه یا شامل نمیشه، لذا مخالفت قطعیه جایز نیست. این طبق یک مبنا. مبنای دوم، در جواز ارتکاب در شبهات غیر محصوره مبنای مرحوم آخوند بود که حالا جای خودش توضیح بیشتر میدیم. ایشون میفرمودن اگر کثرت اطراف به شکلی باشد که ترک همه اطراف در شبهات تحریمیه موجب قصر و حرج بشه، ادله قصر و حرج میگه جواز ارتکاب داریم. خب لا محاله این جواز ارتکاب منوط میشه به عسر و حرج. اگر جایی با ارتکاب بعض الافراد عسر و حرج برطرف شد، خب دیگه نمیتونه بقیه رو مرتکب بشه. و اگر جایی عسر و حرج با ارتکاب جمیع الافراد بود، مجوز برای ارتکاب جمیع داره. حالا مزید توضیحی برای این مسئله در یکی از تنبیهات خواهد آمد. مبنای سوم، مبنای سید صاحب عروه و جمعی از اعلام بود که آقایان می گفتن جواز ارتکاب در شبهه غیر محصوره به خاطر نصوص خاصه است. صحیحه ابی عبیده و روایت ابی الجارود طبق این روایات خاصه جواز ارتکاب جمیع الاطراف رو داره و مخالفت قطعیه جایز است، به خاطر اینکه در ذیل صحیحه ابی عبیده میگه مل ابل الا مثل الحنطة و الشعیر و غیر ذلك لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه. اطراف شبهه کثیره رو مرتکب بشو مگر اونجا که حرام رو به عینه بشناسی، یعنی هر جا در طرفی که میخوای مرتکب بشی علم تفصیلی داشتی این طرف به عینه حرامه، حق ارتکاب داری. خب در اطراف شبهه آخرین مورد رو هم که میخواد مرتکب بشه علم تفصیلی نداره انه حرام به عینه، ممکنه حرام موارد دیگه باشه، موارد قبلی بوده باشه، مرتکب شده باشه. لذا میبینید سید صاحب عروه فتواش اینه ارتکاب جمیع الاطراف در شبهه غیر محصوره جایز است. مبنای چهارم مبنای خود ماست، طبق این مبنا هم مخالفت قطعیه در اطراف شبهه کثیره محظوری نداره، چون ادله مرخصه هر طرفی رو که شما دست روش بذارید ولو آخرین فرد باشه، اون فرد مشکوک لا یعلم است، لذا رفع ما لا یعلمون جاری میشه. این علی المبانی، این یک نکته. حالا دقت کنید، نکته دوم مرتبط با این نکته است. برخی از محققین در مبحث مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره یه تفصیلی قائل شدن. این تفصیل رو هم در حاشیه عروه نمودش میبینید و هم در کتب اصولی. تفصیل این است، میگویند اگر در شبهه غیر محصوره از اول مکلف قصد داره ارتکاب حرام رو، جایز نیست همه اطراف رو مرتکب بشه. علم اجمالی داره، یکی از اغذیه فروشی های شهر گوشت خوک داره، یه خب من گوشت خوک بخورم ببینم مزش چیه، از یکی یکی شروع کنه استفاده کنه به قصد این که گوشت خوک بخوره، میگن این حرام، این جایز نیست، مخالفت قطعی. لکن اگر از اول قصد ارتکاب حرام نداره، همینطور کم کم اطراف شبهه رو مرتکب میشه تا خود به خود منجر میشه به ارتکاب جمیع الاطراف، در این صورت مخالفت قطعیه مشکلی نداره. این تفصیل هم به نظر ما با مبانی بحث منطبق نیست. ما از قائل به تفصیل سوال میکنیم که دلیل شما بر جواز ارتکاب در اطراف شبهه غیر محصوره یا دلیل لبیست و یا دلیل لفظی. اگر دلیل شما بر جواز ارتکاب دلیل لبیه مثل اجماع و سیره و ارتکاز و امثال اینا، خب ما اشاره کردیم اصلا دلیل لبی جواز ارتکاب کل رو اثبات نمی کنه، اصلا اجازه مخالفت قطعیه نمیده، چه به قصد ارتکاب حرام چه بدون قصد ارتکاب حرام. اصلا میگه مخالفت قطعیه جایز نیست. و اگر دلیل شما بر جواز ارتکاب مثل دلیل سید صاحب عروه باشه، نص خاص باشه، روایات باشه، روایات با صراحت میگه ارتکاب همه اطراف جایز است، یعنی روایات مضمونش اینه اگر حرام مختلط شد به نحو غیر محصور در اطراف زیاد مرتکب بشو حتی تعرف الحرام به عینه، تو دیگه اینجا تکلیف نداری، جواز ارتکاب داری. خب جواز ارتکاب نفی میکنه وجود تکلیف رو در اینجا، اصلا حرامی در بین نیست تا شما بگید قصد ارتکاب حرام یه مشکلی برای من درست میکنه. روایت بگی هیچ اشکالی نداره، تا علم تفسیری نداری حرامی نیست، مرتکب شو. فعلیه طبق نص خاص هم روایات نافی تکلیف در اینجا، کدوم حرام تا من قصدش بکنم؟ مثلا دیگه حرامی نیست اینجا. فعلیه طبق این نگاه هم ارتکاب جمیع الافراد جایزه، بلو همچه قصدی هم طرف داشته باشه.
بله. اینجا روایت هم منطرف از اینه، یعنی واقعا اصطلاف داره طرف از همون اول، یعنی طرف میاد میگه که اینا مشتبه شده، این هدفش اینه که اتوان اتوال داره از امام میکنه که مرتکب حرام نشه. امام میگه که
امام میگه حرامی نیست اینجا، امام میگه حرامی نیست، حتی تعرف الحرام به عینه،
میگه شما مرتکب
حرامی نیست اینجا، خیلی خوب. یعنی تا وقتی علم تفصیلی به حرمت نداری بر تو اشکال نداره.
ولی آیا این شامل فردی میشه که اومده اصلا عمدن میخواد مرتکب حرام بشه؟
اصلا امام میفرماین در شبهه کثیره حرامی نیست. حالا من میخوام قصد حرام بکنم، یعنی چی قصد حرام بکنم؟
وقتی که این که همین میخوام بگم اصطلاح داره همین،
اصلا یه نوع تجری کسی فکر کنه، معتمد اصول امام را ببینید اینجا جلد دوم صفحه 138، فردا خلاصه‌ش بیاید مطرح کنید.
وقتی یقین دارم که هست، اینی که امام فرموده حرامی نیست، این که
یقین دارم هست، وقتی شبهه غیر محصوره است، امام فرماد تکلیف نداری، تو حرمتی نداری، خب حرمتی نداری، حتی تعرف الحرام بعینه. ما اینم توضیح دادیم، یعنی تا علم تفصیلی نداری این طرف حرامه جواز ارتکاب داری ولو طرف صدوم باشه. خب من وقتی جواز ارتکاب دارم به قصد کدوم حرام بیا شما؟ اصلا شما صد تا قصد کنید
حرام یقین
کسی
نه
فرض اینه ادله مرخصه میگه به او اعتنا نکن دیگه، تمام شد. ادله مرخصه مضمونش اینه، مثل این که شما بگویید، اگر کسی احتمال میده به شوهه بدویه که این خمر باشه، درسته؟ بگه من به قصد خمر این رو می نوشم، بعد برداره بنوشه، این مشکلی براش ایجاد میکنه؟ چرا قیاس
میکنه؟
اینجا شد مثل شبهه بدویه، یعنی همون ادله مرخصه اینجا جاری، فرقی با شبهه بدویه نداره دیگه.
اینجا من یقین دارم یه حرامی
بابا ببینید توجه نکردید، ادله مرخصه چه کار میکنه؟ ادله مرخصه میگه عیبی نداره،
یعنی حرام رو بخور.
بله عیبی نداره، حرام نیست، از حرام نیست دیگه،
حرام نیست. میگم همین انصراف داره،
انصراف چی داره؟ انصراف چی داره؟
حرام رو بخور، یعنی حرام رو من اصلا
نداره، آخه یعنی حرامی نیست. ببینید ادله مرخصه چی میگه؟ میگه حرامی نیست، میگه که مل ابل و البقر و الا مثل الحنطت و الشعیر، بعد از اونا استفاده کن حتی تعرف الحرام به عینه، یعنی تو ندونستی این حرامه اشکال نداره. حالا شما قصد که میخوای داشته باش، قصد شما که تغییر نمیده مثلا هیچی یعنی اثر نداره، یعنی اثر تنجز نداره، یعنی ترخیص درشه، در حقیقت اثر تنجز نداره، یعنی ترخیص درش هست، یعنی ترخیص درشه. پس بنابراین به نظر ما این تفصیل هم قابل قبول نیست. هم در حاشیه عروه نگاه کنید، مفصل رو ببینید، هم بعد در اصول ببینید کیا گفتن چه جور میشه. اون کلام امام رو هم در معتمد نکته لطیفیه، اونجا هم مراجعه کنید، باز خلاصش بگید استفاده بکنید، صفحه 138 جلد دوم معتمد امام. خب اینم تمام. نکته سوم در ذیل مباحث شبهه غیر محصوره، آقایان شبهه کثیر در کثیر رو مطرح میکنه. اجمالا میدانم 100 گوسفند از این 1000 گوسفند دزدی. این شبهه کثیر در کثیر آیا در حکم شبهه محصوره است یا در حکم شبهه غیر محصوره است؟ خب پاسخ این است که نسبت طرفین باید ملاحظه بشه، اون نسبت که لحاظ شد و ارجاعش بدیم به مبانی. مثلا در مثال ما علم اجمالی داره 100 گوسفند از این 1000 تا غصبی سرقتی هست، یعنی 1 به 10، 1 به 10. خب این رو باید عرضه کرد بر مبانی مختلف، ببینیم مبانی مختلف چی میگن. و اگر شک داشت کسی که آیا داخل در شبهه محصور است یا غیر محصوره؟ خب اینجا باز همون مبانی که بحث کردیم و مطالبی که در گذشته مطرح کردیم. ما در دوره گذشته نکته چهارمی رو اینجا اشاره کردیم که فقط عنوانش اشاره میکنیم، دوستان مراجعه کنن، دیگه واردش نمیشیم به تفصیل ذکر کنیم. اون نکته اینه، نسبت به روایت ابوالجارود که ما اشاره کردیم دو فراز داره روایت، برخی مثل حضرت امام از فراز اول حکم استفاده کرده بودن، شبهه غیر محصوره رو، برخی از فراز دوم مثل بعضی از اساتیدمون حفظه الله حکم شبهه غیر محصوره استفاده کرده بودن. ما هم گفتیم روایت دلالت نمی کنه، که دو وجه بیان کردیم. یکی از تلامذه محقق مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، در دروس فی علم الاصول جلد سوم صفحه 375 نسبت به این روایت و مدلول روایت یه تحقیقی دارن. اون تحقیقی ایشون رو مطالعه کنید، اگه نقدی به نظرتون رسید اشاره بکنید، دیگه ما خیلی وارد بحث نمیشیم. در پایان این تنبیه یه نکته باقی مونده، یک ثمره عملی. حالا تا اینجا روشن شد، دیروز پریروز آقای اسلامی فر هم اشاره کردن که بعضی از ثمرات بین نگاه ما و شهید صد روشن شده، مازالک یک ثمره دیگر رو از یک نگاه دیگر در اختلاف مبنا بین نظر خودمون و شهید صد اشاره میکنیم، بعد وارد تنبیه دوم میشیم که آیا اضطرار مانع از تنجز علم اجمالی میشه یا مانع از تنجز علم اجمالی نمیشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. چی رو؟ لا خواستی زمینه کنی دیوی نزد، خواستی زمینه کنی زمینه کنی.